اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. تمرینات نظامی سالانه به رهبری ایالات متحده با حضور 18,000 سرباز متعلق به 19 کشور که عمدتاً اعضای ائتلاف ناتو می باشند، از روز یکشنبه در پولند و 3 کشور منطقه بالتیک یعنی استونیا، لتویا و لتوانیا آغاز شد. اردوی امریکا در اروپا گفت که تمرینات نظامی که نام آن را ضربه شمشیر 18 ماندند تا 15 جون ادامه خواهد یافت و هدف آن نشان دادن تعهد و همبستگی کشورهای عضو پیمان ناتو در زمان است که مانورهای نظامی روسیه به صورت فزاینده‌ای در نزدیکی کشورهای عضو ناتو افزایش یافته است. اما ناتو تاکید می کند که این تمرینات نظامی غرض تحریک روسیه صورت نمی گیرد. در تمرینات امسال برای اولین بار سربازان اسرائیلی به عنوان یک کشور غیر عضو ناتو سهم خواهند داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حالی که خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با کشورش را غیر قانونی خوانده است، از دیگر کشورهای امضا کننده در توافق خواسته است که امریکا را دنبال نکنند. رسانه های ایران روز یکشنبه متن نامه ای را که آقای ظریف به امتاهای خود در بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه ارسال داشته است منتشر کردند. در این نامه آقای ظریف گفته است که اعضای باقی مانده در توافق اگر می خواهند این معامله را نگه دارند، باید به ایران اطمینان دهند که خسارات ناشی از خروج امریکا از توافق هسته‌ای جبران خواهد شد. آقای ظریف توافق هسته‌ای سال 2015 را نتیجه مذاکرات چند جانبه دقیق، حساس و متوازن خوانده، گفته است که خروج غیرقانونی حکومت امریکا و به ویژه زورگویی حکومت موجوده ایالات متحده برای اعمال فشار بر دیگر کشورهای امضا کننده در حالی که حاکمیت قانون را به اعتبار ساخته است، اصول منشور ملل و کارایی سازمانهای بین المللی را با آزمون کشیده است. توافق هسته ایران و نقش آن کشور در منازعات شرقی میانه از موضوعات است که در مذاکرات مجوزه صدر اعظم اسرائیل با رهبران 3 قدرت اروپایی گنجانیده شده است. بنیامین نتانیاهو گفت که مصمم است در جریان دیداری نفته خود از آلمان، فرانسه و بریتانیا موقف دولت خود را درباره ایران به خصوص در مورد توافق هسته ایران با رهبران این 3 کشور در میان بگذارد. صدر اعظم اسرائیل گفت دومین موضوع متوقف ساختن اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در شرق میانه به خصوص در سوریه است. این سفر نتانیاهو در حال صورت می‌گیرد که کشورهای اروپایی اسرائیل را به خاطر استفاده از سلاح گرم علیه مظاهره کنندگان فلسطینی مورد انتقاد قرار دادند. ادامه اخبار. جت‌های جنگی اسرائیل در واکنش به حملات راکتی از سر گرفته شده از جانب فلسطینی‌ها مواضع حماس در غزه را هدف قرار داد. اردوی اسرائیل می‌گوید که 15 هدف متعلق به حماس در این حملات بمباردمان شده است که شامل یکی از تأسیسات نظامی این گروه، فابریکه‌های مهمات سازی و نیروهای بحری حماس می‌شود. این در حالی است که فلسطینی‌ها با پرتاب گودیپران‌هایی که مواد آتش‌زا به آن وصل می‌باشد، چند ساحه جنگلی و مزارع در جنوب اسرائیل را با عریق موجی ساختند. این حملات پس از مراسم تشییع جنازه یک پرستار فلسطینی انجام شد که هنگام کمک به زخمی‌ها مورد اصابت گلوله سربازان اسرائیلی قرار گرفت و کشته شد. در اثر فرو ریختن یک تعمیر در کینیا 3 نفر کشته و شماره زخمی شدند. عملیات نجات در محل فرو ریختن این تعمیر 5 طبقه که در یک محله فقیرنشین نایروبی موقعیت داشت ادامه دارد. عمارت‌های بلند منزله که در محلات فقیرنشین نایروبی موقعیت دارد اکثر غیر معیاری و بدون جواز ساختمان می باشد. در سال 2015 بعد از آن که در سقوط 8 بلند منزل در کینیا 15 نفر کشته شد، اوهورو کنیاتا رئیس جمهور آن کشور دستور داد که تمام عمارات کینیا مورد بررسی قرار گیرد که آیا معیاری می باشد و یا خیر. در این بررسی روشن شد که 58% از امارات در نایروبی به هیچ وجه قابل سکونت نیست. سفینه فضایی سویوز روسیه که 3 فضانورد را حمل می کرد عصر یکشنبه در قزاقستان فرود آمد. این 3 فضانورد که امریکایی، روسی و ژاپنی می باشند مدت 5 ماه را غرض تحقیقات علمی در استیشن بین‌المللی فضا سپری نموده بودند. در این استیشن بین‌المللی پژوهش‌های جدید و پژوهش‌ها و آزمایش‌هایی که انجام آنها روی زمین و علت موجودیت قوه جاذبه ممکن نیست یا به دشواری‌های امراض انجام می‌شود. در حال حاضر 2 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد روسی در استیشن بین‌المللی فضا باقی مانده و قرار است 3 فضانورد دیگر روز چهارشنبه به آنها بپیوندد. و تیم ملی کرکت افغانستان روز یکشنبه در نخستین رقابت 20 اوره در هند تیم بنگلادش را با تفاوت 45-2 شکست داد. بنگلادش پس از بردن شیر و خط افغانستان را به بیتینگ دعوت کرد که افغانها در 20 اور 168-2 کسب کردند. بنگلادش نتوانست هدف 169-2 را پوره کند و در اور 19 تمام بازیکنان خود را از دست داد. راشد خان لقب بهترین بازیکن روز را از آن خود کرد چرا که در 3 اوور 13-2 داد. 3 بازیکن بنگلادش را از میدان خارج کرد و یک قاب مشکل را هم گرفت. افغانستان که در میدان هند میزبان تیم بنگلادش است 2 رقابت 20 اوره دیگر نیز با بنگلادش بازی می کند که دومین بازی آنان روز سه‌شنبه 5 جون برگزار خواهد شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنید به گزارش هایی که برای شما عزیزان برگزیده ایم. مقامات محلی بامیان میگویند به منظور تشویق زنان به یادگیری سواد و رشد اقتصادی آنها برای بیش از 2000 زن کورس های حرفه آموزی در آن ولایت دایر شده است. در این حال بیش از 11000 نفر در بامیان مصروف برنامه سواد آموزی هستند که به تازگی 2000 زن بعد از فراغت از این برنامه شامل دوره های حرفه آموزی شدند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
صدها زن در ولایت بامیان پس از فراغت از کورس‌های سوادآموزی شامل برنامه حرفه‌آموزی در بخش‌های پروسس لبنیات، خیاطی، گلدوزی و تولیدات محلی شدند. آمریت سوادآموزی ریاست معارف بامیان می‌گوید که به تازگی برای بیش از 2000 زن وسایل کار توزیع شده و هدف از ایجاد این کورس‌ها فراهم ساختن منابع مالی برای زنان و رشد اقتصادی آنان است تا زنان در خانواده‌هایشان صاحب درآمد مستقل شوند. صادق فرهنگ، آمر برنامه سوادآموزی ریاست معارف بامیان، میگوید
در بخش پروسس لبنیات، قلاب بافی و بعضی حرفه‌های دیگر در بامیان عملا بعد از فراغت سوادآموزی آغاز به کار میکنه و امروز شما افتتاحش بودین، عملا مواد و وسایل نا توزیع شد در ولسوالی پنجاب، یک اولنگ و مرکز بامیان. آمار خانوم ها اینا 1375 تن خانوم تحت پروگرام سوادآموزی داشت که در دو مرحله برای این 1375 تن خانوم کورس حرفه ایجاد میکنه که امروز 530 تن خانم عملا در کورس حرفه شروع کرد.
مقام ها میگویند که در سال جاری خورشیدی بیش از 2000 زن در ولایت بامیان از کورس های سوادآموزی در این ولایت فارغ شدند که هموکنون این تعداد به همکاری نهادهای مختلف مصروف برنامه حرفه آموزی اند. اکثر زنان در ولایت بامیان در کنار مردان مصروف پیشه زراعت و مالداری اند، اما در سالهای اخیر با آغاز برنامه سوادآموزی هزاران زن شامل کورس های حرفه آموزی و تجارت های کوچک شدند. مقام ها میگویند که برای این بانوان حرفه آموز دوره های آموزشی کوتاه مدت راه اندازی شده است و برای هر کدام از آنان وسایل کار نیز توزیع شده است. حکیمه متین، مسئول برنامه کاهش خشونت علیه زنان در مؤسسه بین المللی اکشنت، میگوید
نظر با تقاضای بازار بامیان، پروسس لبنیات در دو مرکز بامیان و همچنان یک اولنگ انتخاب شده و در قسمت صنایع دستی که چرا ما انتخاب کردیم با خود ولسوالی پنجاب، یعنی پرفروشترین از نگاه صنایع دستی است، با به مخاطر مصنوعی دستی و قلاب بافی بر خانم ها انتخاب کردیم تا از این طریق بتونن در سطح اقتصاد خانواده ها کمک کنند.
شماری از شاگردان کورس های سواد آموزی که شامل برنامه حرفه آموزی اند میگویند که این برنامه ها سبب رشد اقتصادی خانواده های آنان می شود. فاطمه یکی از حرفه آموزان میگوید:
از اینجا اومدیم چرخ خیاطی و وسایل خیاطی داده که 3 ماه حرفه آموزی یا مثلا خیاطی یاد بگیریم. خب اگه مفیدش که به هر حال مفیده، تشکر از کسایی که زحمت کشته برای ما، ولی خوبه یک مثلا دختری که ضرورت خودمون و اگه بتونیم برای کسای دیگه خیلی عالیه. بله اگه مثلا کسایی که مثلا اگه خوب حرفه یاد بگیریم 100% یک چیز رو میدوزیم برای کسی دیگه، برای همسایه، برای مشتری، اگه انشالله یاد بگیریم خیلی خوبه، هم برای اقتصاد خانواده خوبه.
مقام ها میگویند که برنامه سواد آموزی در ولایت بامیان نتیجه خوبی داده است و به همین دلیل در اوایل امسال بامیان عضویت شبکه شهرهای یادگیری یونسکو را نیز کسب کرده است. به گفته مقام های محلی بامیان، برنامه حرفه آموزی برای تشویق زنان به رو آوردن به یادگیری سواد راه اندازی شده است که مورد استقبال خوبی زنان قرار گرفته است. در حال حاضر بیش از 11,000 زن و مرد در ولایت بامیان مصرف برنامه یادگیری سوادند و بیش از 2,000 زن دیگر پس از فراغت از این برنامه شامل کورس‌های حرفه آموزی شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید محاکم صحرایی به گونه ظالمانه و خلاف قانون در حال افزایش است. این در حالی است که هفته گذشته در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل نیز 5 تن از سوی افرادی که خود را مجاهدین میخوانند محاکمه صحرایی شدند. خبرنگار ما سمسام از سیرت چنین گزارش میدهد.
روز پنجشنبه 4 جوزا ویدیویی در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر شد که در آن 4 مرد و 1 زن به اتهام فساد اخلاقی از سوی برخی افراد که خودشان را مجاهدین می‌خوانند محاکمه شده اند. در این نوار ویدیویی افراد متهم به فساد اخلاقی خود را معرفی می‌کنند و می‌گویند از اینکه حکم شریعت بر آنان تطبیق شده خوشحالند و در صورت تکرار اتهام وارد شده به آنان حاضرند که کشته شوند. این ویدیو در چند روز اخیر در صفحات اجتماعی دست به دست می شود و واکنش های گوناگون را برانگیخته است. شماره از این اقدام حمایت کردند و شماره آن را خلاف قانون خواندند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به این رویداد بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان باید جلوی این گونه محاکم غیر قانونی و ظالمانه را بگیرد. آقای صدیقی افزود که محاکم صحرایی در افغانستان در حال افزایش است و در کمتر از 3 ماه سال جاری 3 محکمه صحرایی صورت گرفته است. حکومت با کسانی که حقوق بشری و قانونی افراد را نقض می کند باید به گونه جدی برخورد کند و به هیچ کس اجازه ندهد که به گونه غیر قانونی فرد را محاکمه نماید. محاکمه صحرایی 5 تن در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل نگرانی های زیاد را برانگیخته است. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این وزارت هیئت را موظف کرده تا چگونگی این رویداد و زمان وقوع آن را بررسی و افرادی که این محکمه را انجام داده اند شناسایی و بازداشت شوند. آقای دانش افزود که اکثر محاکم صحرایی در مناطق تحت حاکمیت طالبان صورت می‌گیرد، اما محاکم صحرایی که در مناطق تحت حاکمیت دولت انجام شده تلاش گردیده تا پیگیری گردد.
متاسفانه در ساحات ناامن، به خصوص در ساحاتی که بیشتر در اوج طالبان حضور فعال دارن، متاسفانه ما چند موردش ثبت داریم، اما اکثر قضایا را تلاش نهایی صورت گرفته. به گونه مثال چند موردی را که ما در بدخشان داشتیم، یک مورد در تخار داشتیم، در ساحات مختلفی که داشتیم، اینا را کوشش شده افرادی که دست به این محکمه ها زده بودن اینا رو شناسایی و بازداشت کرد.
در همین حال شمار از حقوقدانان باور دارند که چنین محاکم صحرایی ضعف حکومت و ضعف حاکمیت قانون را نشان می‌دهد. کبیر رنجبر حقوقدان افغان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که عاملان محاکم صحرایی باید مجازات شوند چون حق صدور حکم مطابق به قوانین حاکم در افغانستان وظیفه محاکم است.
مجازات داره، مجازات تجدیدام دولت اعلیش است. برازی که این خودسرانه صلاحیت ارگانای دولتی را که اینا اعمال میکنن و از خود میکنن مفهومی از این داره که اینا در خارج از توقات قانونی اساسی افغانستان عمل میکنن.
پیش از این محکمه صحرایی یک زن در ولایت تخار به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک مرد سبب واکنش های شدید شد و وزارت امور داخلی افغانستان گفت که عاملان آن را بازداشت کرده است. محکمه صحرایی این زن در تخار نیست پس از آن واکنش برانگیز شد که در صفحات اجتماعی بنش رسید. به باور فعالان مدنی قضایای محاکم صحرایی احتمالاً بیشتر از آن چه است که گاه ویدیویی در صفحات اجتماعی به نشر می رسد و یا رسانه‌ای می شود. با باور این فعالان مدنی حکومت افغانستان باید تلاش کند تا جلو محاکم صحرایی را بگیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات برنامه جمع‌آوری سلاح یا دایاگ در شمال افغانستان با ابراز نگرانی از حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول می‌گویند که شمار سلاح‌های غیر قانونی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولین برنامه جمع‌آوری سلاح یا دایاگ در شمال تاکید دارند روند جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی به جز در بلخ در سایر ولایات با چالش‌ها روبرو است. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
مقام‌های برنامه جمع‌آوری سلاح یا دایاگ در شمال افغانستان از افزایش سلاح‌های غیرقانونی نزد افراد خبر می‌دهند. جنرال عبدالمنان عابد مسئول جمع‌آوری سلاح یا دایاگ در شمال افغانستان می‌گوید از دو سال به این سو نزدیک به 600 میل سلاح‌های غیرقانونی را جمع‌آوری کردند که نزد مردم به صورت غیرقانونی استفاده می‌گردید.
پس سال تانست بودیم 535 میل سلاح جمع‌آوری کنید در سطح شما. این سال کماندانی امنی ولایت بلخ دو بار سلاح داده. یک بارش 41 میل سلاح بود که در 12 حمل بود و امروز 26 میل سلاح بود که در مجموع 41 26 و 67 میل سلاح.
به گفته جنرال منان عابد مسئول جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی در شمال افغانستان بدون از ولایت بلخ در دیگر ولایات جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی ممکن نیست.
سلاح را مردم فطر ادارات دولتی مفکر میکنه که ملکیت شخصی خودشون است. خلاف تمام فرمان ها و اوامر و فیصله های شورای امنیت است. وزارت سکتور امنیتی رو نزد خود نگهداری میکنند و برای اصلا نمید دایاد یک تعریفی نداشت اما نظر بمو دستاتیر ترزران عملای قانون امن سلا گفته تر کس دو میل سلا داشته باشه یا دو نفر مسلا داشته باشه و یک بان گروپ مسلی غیر مسئول است و این من بارها گفتم که کسی رو که شما میبینین و سلا عمل میکنه یونیفورم مشخص سه ارگان امنیت ملی، پلیس ملی و اردوی ملی به بطن نباشته باشه و یک گروه مسئله غیر مسئله.
اکرام الدین سامه فرمانده پلیس بلخ میگوید که به تازگی 26 میل سلاح‌های غیر قانونی را از نزد افراد در این ولایت جمع‌آوری کردند که دست به آشوبگری و نابسامانی در داخل شهر می‌زدند. به گفته این مقام امنیتی در بلخ 28 تن نیز در پیوند به استفاده از سلاح‌های غیر قانونی در این ولایت بازداشت شدند.
امروز بعد از زحمت کشی ها و خدماتی که در راستای مختلف و عملیات های مختلف در رابطه با جلوگیری از قضایای مختلف تانسته پلیس ملی شما امروز 26 میل سلاح مختلف نبره که به دست آمده امروز به پروسه دایاگ تسلیم میکنه.
مسئولین برنامه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی یا دایاگ میگویند که با وجود نگرانی های امنیتی در شمال شمار گروه‌های مسلح غیر مسئول از 500 بان گروه به هزاران گروه‌های مسلح غیر مسئول افزایش یافته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
و باز هم در رابطه با افغانستان، در گزارش تازه صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و وزارت معارف افغانستان آمده است که در حدود 3.7 میلیون کودک بین سنین 7 تا 17 سال از آموزش محروم هستند. در این گزارش آمده است که درگیری های دوامدار، بدتر شدن اوضاع امنیتی در سراسر افغانستان، فقر و تبعیض علیه دختران سبب گردیده که میزان کودکان بازمانده از مکتب افزایش یابد. حفیظ آصفی در مورد این گزارش مصاحبه با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف انجام داده که با سخنان آقای مهرداد آغاز می شود. توجه نمایید.
این گزارش برای ما تازگی نداره، به دلیل از اینکه ما در طول چند سال اخیر در حدود 3.5 میلیون کودک داشتیم که اینا محروم بودن از تحصیل و ببخشین از آموزش، و به تازگی در اثر گسترش جنگ ها فقط شمار از این کودکان محروم یک مقدار افزایش یافت، و الا ما 3.5 میلیون کودک در چندین سال بود محروم داشتیم. اینا به دلایلی که باز دوباره صحبت میکنیم نمیتونستن با مکتب برن.
شاید در یک سال گذشته چون این افزایش رونما شده؟
در یک سال گذشته به دلیل بیشتر شدن جنگ ها و گسترش جغرافیای جنگ متاسفانه بر شمار کودکان محروم از تعلیم و تربیت افزوده شد.
شما اشاره کردین که قبلا هم در حدود 3.5 میلیون کودک از آموزش محروم بودند. خب ای وقتی شما چنین گزارش ها، سروی و یا اطلاعات را در دست می داشتین، عواملش هم میتونین فعلا برشمارین و ای که وزارت معارف و مقامات مسئول برای جلوگیری از این مسئله و برای از بین بردن چنین محرومیت چی برنامه های روی دست گرفتن و در چین خاطه؟
بله، دلایل متنوع دارد. مهمترین عامل محرومیت کودکا در افغانستان ناامنی و جنگ است. منتها در کنار از او مسئله فقر یکی دیگه از عوامل محرومیت کودکان است، چون ما کودکانی را داریم که در سن سال مکتب در بازار کار هستند.
بله.
در جاده ها و خیابان هستند کار میکنند. در کنار از او کمبود امکانات هست که در وزارت معارف وجود داره. مثلا شماری از دخترها شاید به دلیل دور بودن قطب از خانه هایشان نمیتونن بیان. در کنار از او یک تبعیضی هم در افغانستان علیه آموزش دخترها وجود داره. این تبعیض هم میتونه عامل باشه از نظر وزارت معارف افغانستان. در مجموع اینا عواملی هستن که باعث محرومیت شدن. منتها مهمترین عامل این محرومیت جنگ و ناامنی که متاسفانه در این زمینه وزارت معارف افغانستان تا امنیت در یک منطقه برقرار نشه کاری کرده نمیتونه، و دلیل از اینکه وظیفه ما ارائه خدمات آموزشی در شرایط صلح‌آمیز است.
بله.
منتها وزارت معارف افغانستان در همکاری با مؤسسات بین‌المللی برنامه های را روی دست دارن که از این محرومیت ها کودکان نجات پیدا بکنن. ما در استراتژی 5 ساله وزارت معارف که از سال 2017 تا سال 2021 نقشه راه ما را تعیین میکنه، برنامه اساسی ما ایست که تا سال 2021 هیچ کودک بیرون از مکتب نمانه، و برای از این ما برنامه های بسیار متنوع داریم، از جمله گسترش مکاتب محلی یا صنفای محلی که اینا یک نوع آموزش غیر رسمی را برای کودکان در مناطق دوردست و روستایی ارائه میکنند در نزدیکترین منطقه که به خانهشان است، در مساجد، حتی در داخل خانه ها برای دختر خانم ها. بخصوص ما مکاتب، البته در طول سالهای گذشته هم ما این مکاتب محلی را داشتیم،
محلی بله
بله که اینا را برنامه داریم که افزایش بدیم. آموزش در حال استقرار یک برنامه دیگه ماست که کودکای بجا شده در اثر جنگ تحت پوشش قرار میکن، کودکای بازگشته از مهاجرت تحت پوشش قرار میکن. در مجموع ما وزارت معارف افغانستان با برای ای که این محرومیت ها کاهش بده برنامه داره و عملا این برنامه ها آغاز یافت.
چی حدود از کودکان محروم از مکتب دخترها تشکیل میدن و بیشتر در کدام نواحی افغانستان است؟
بیش از 60% این کودکای محروم دخترها تشکیل میدن، در حدود 62% و اکثرا در ولایت های مثل هلمند، کندهار، اروزگان، در مجموع در ولایت های بیشتر جنوب غرب است، در مناطق گیزم بیشتر است، بیشترین کودکان تا منطقه وردک هم میرسه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در حالی که کشورهای اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با یک فضای غیر یقینی امنیتی مواجه هستند، آنها برای اجلاس سران ماه جولای آمادگی می‌گیرند. از جمله آزمون‌هایی که 29 عضو ناتو با آن مواجه می‌باشند، یکی هم تنش رو به افزایش با روسیه است که از گذشته‌ها بدین سو با توسعه عضویت ناتو در اروپای شرقی مخالف بوده است. قبل از اجلاس 11 سران اعضای ناتو در ماه جولای، 4 کشور دیگر نیز از عزم خویش برای شمولیت در این پیمان اظهار آمادگی کردند. یعنی بوجفسکی، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی در مورد تهیه کرده که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
از سال 1949 به این سو، عضویت ناتو از 12 به 29 کشور در 7 دور توسعه افزایش یافته است. ینس ستالتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در دیداری که از قصر سفید در ماه می داشت، بر ضرورت ناتو نیرومند تاکید ورزید.
We live in a more unpredictable world and then we need strong NATO and we need to invest more in our security.
ما در یک جهان غیر قابل پیش بینی زندگی می کنیم. ما به یک ناتو یا نیرومند نیاز داریم و ما احتیاج به سرمایه گذاری بیشتر بالای امنیتمان داریم.
در زمره کارهایی که برای توسعه ناتو انجام می یابد، استقبال از اعضای جدید در خانواده ناتو برای نیرومندی هرچه بیشتر آن می باشد که بیلی همسن، سناتور سابقه، نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو است.
We are there to give them the standards, to help them get there, and that's what the open door policy is, and it's very vibrant.
ما در آنجا هستیم تا معیارهایی را به آنها پیشکش کنیم، به آنها کمک کنیم تا خود را به آنجا برسانند و این خود نماینگر درهای باز و پردرخشش بودن ناتو می باشد.
این پالیسی درهای باز ناتو می تواند با نفوذ روزافزون روسیه در بالکان مقابله کند. این مطلب را الکساندر ورشبو، معاون منشی عمومی ناتو، بیان داشت.
The Russians are perhaps a little bit more persistent and a little bit more unscrupulous in their methods, but they have been long trying to.
ممکن است روسا در طرز عمل خود پایدارتر و نه چندان دقیق باشند، اما آنها برای مدت طولانی است که میکوشند کشورهای بالکان شرقی را از عضویت در ناتو باز دارند و به فکر من که مقدونیا یک هدف عمده آن در حال حاضر است، زیرا پیشرفت بین یونان و مقدونیا بر موضوع نام کشور راه را برای مذاکرات ممکنه برای عضویت در ناتو امسال باز کند.
یونان با این حق مقدونیا که خود را چنین بنامد مخالفت می کند و می گوید که این معادل با ادعای ارضی به ناحیه شمالی یونان است که به چنین نام مسمی است. سارا مکنتاش سفیر بریتانیا در ناتو است.
And those countries of the Western Balkans that wish to join NATO, that meet the standards and meet the criteria.
کشورهای غرب بالکان که آرزوی عضویت ناتو را دارند و برای این کار در صدد معیارها اند و اگر بتوانند چنین معیارها را پوره کنند، می توانند عضو شوند.
ناتو وبسایت خیش را اخیراً تجدید کرده و در آن 4 کشوری را شامل ساخته است که عزم خیش برای عضویت در این پیمان را اعلام کردند. این کشورها شامل اوکراین، بوزنیا هرزگوینا، گرجستان و مقدونیا می باشد. یکی از ایجابات عضویت در ناتو این تعهد است که این کشورها باید بتوانند 2% عایدات ناخالص ملی خیش را صرف دفاع کنند. تعهدی که تنها 5 عضو این پیمان تا حال قادر به این کار بوده است و ایالات متحده شامل این کشورها می باشد.
شنوندگان عزیز، نشرات صبح امروز دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. تا چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود را روی همین امواج پیشکش می کند. روز خوشی برای همه شما آرزو می کنیم.